بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی ها منتظر ظهور آخرین پیامبر بودند در مکه مکرمه، صاحبان همه ادیان، ناظران به تعبیری بین المللی همه در مکه مکرمه جمع بودند تا آخرین پیامبر رو ببینند. خود قریش هم کم و بیش این انتظار درش بود. بالاخره اینا خانداران، پردهداران خانه خدا بودند و مدعی بودند معجزه بزرگ سپاه ابرهه که نابود شد رو به چشم دیده بودند، کلی هم مغرور، و هر کدوم به زبانی به یکدیگر یا با کسانی که مخالفتی داشتن با اونها میگفتن بگذارید آخرین پیامبر بیاد، ما به او میگرویم و علیه شما اقدام خواهیم کرد. در مدینه این طور بود، در مکه این طور بود. زمان زمان انتظار بود قبل از ظهور آخرین پیامبر. 40 سال رسول خدا بین مردم زندگی کرد. در این 40 سال ثابت شد به همه این انسان والا و ارزشمند چقدر شایستگی داره انصافاً برای مقام نبوت. از بس پاک بود، از بس عاقل بود، از بس ذی نفوذ بود، وقتی میخواست نفوذ بکنه در انسانها، تغییر بده جامعه و حرکتی رو، همه شایستگی های او رو میدیدن. اینا همه آماده بودن هم برای آخرین پیامبر، هم اصل نبوت رو قبول داشتن. مثل ادیان گذشته نبودن برگردن بگن که اصلا چرا یک انسان باید پیامبر بشود، خدا ملک بفرستد برای ما. نه، اونها مقام حضرت ابراهیم رو احترام میگذاشتن. این دلیل بر این که نبوت یک انسان رو قبول داشتن. رسول خدا با مبعث کارشون رو آغاز کردن. همه اونهایی که آماده بودن و منتظر بودن جا زدن، یکی پس از دیگری، و یه عده‌ای که می‌دونستن حق، تحت تأثیر جوی که سران شرک درست کرده بودن جرأت نمی‌کردن بیان جلو دست بدند و اعلام پذیرش کنن. حتی ابو جهل یک انسان بسیار باهوشی بود. هر کی می‌خواست عضو اون شورای مرکزی مکه بشه باید 40 سال از عمرش گذشته بود، اما ابو جهل رو در جوانی به عنوان عضو شورا پذیرفتن، از بس آدم دارای به قول خودشون عقل و حکمتی می دیدن او رو. وقتی به ابو جهل گفتن رسول خدا دعوی رسالت داره، گفت خب اون که دروغ نمیگه، اگه میگه من پیغمبرم لابد پیغمبره. اینجوری بود رسول خدا، ظهورش و بروزش و حقانیتش معلوم بود، ثابت بود. اما گفتن که میپذیری؟ گفت نه، نمیتونم، زورم میاد بپذیرم. و بعد دیگران همینطور، هر کدوم به دلیلی. رسول خدا به طائف هجرت فرمودن، یک نفر در طائف ایمان نیاورد، فقط رو در وایسی این که ما با مشرکین مکه حساب کتاب داریم، با اونها معامله داریم، انگورهای ما رو اونا میخرن، نمیدونم معامله و تجارتهایی که بینمون هست، اون وقت همه اینا رو به هم بزنیم، تا مردم قریش نپذیرفتن ما هم نمیپذیریم. و رسول خدا تنها موندن. ببینید، این ماجرا ماجرایی نیست که ما ازش بگذریم. این ماجرا در واقع زمان ظهور حضرت هم ممکنه رخ بده. ما الان منتظریم با ظهور آقا امام زمان ارواحنا له الفدا که مشخصات او رو میدونیم، منتظریم و تحت ستم منتظر نجاتیم با ظهور حضرت که منجیه. مبادا حضرت رو تنها بگذاریم. همین اتفاقهایی که برای رسول خدا افتاد، مبادا بعد از ظهور رخ بده. درسته؟ پس باید چیکار کنیم؟ خدا یه طرحی داره، همه اون اتفاقها امتحانها که بعد از ظهور پیامبر و بعثت نبوی رخ داد، همه اون اتفاقها رو قبل از ظهور آقا امام زمان ارواحنا له الفدا رقم خواهد زد با فتنه های آخر الزمان که همه معصومین نوعاً از رسول خدا گرفته تا امیر المؤمنین تا امام رضا تا دیگر ائمه هدا تا امام صادق علیهم آلاف و تحیت و سنا از فتنه های آخر الزمان فرمودن. شما قصه هایی که در زمان پیامبر و بعد از رحلت رسول خدا در زمان امیر المؤمنین و بعد از شهادت مولا در زمان ابا عبدالله الحسین و بعد از شهادت او میشنوید، همه اون امتحانها از ما گرفته خواهد شد قبل از ظهور. دیگه اونایی که سرند شده و رد شدن از امتحانها و سرفراز شدن و پیروز از امتحانها در اومدن، میرسن به پای رکاب حضرت، بعد حضرت ظهور میفرمان، وقتی که حضرت دیگه مشکلی ندارن. حضرت نمیاد که تازه امتحانها رو شروع کنه ما آیا شیعه واقعی هستیم یا نه. شیعه واقعی بودنمون قبل از ظهور معلوم میشه. حضرت نمیاد که هل من ناصر ینصرنی بفرماید، بعد ببینه چند نفر میرن کمکش بکنن. نه، باید تعداد کسانی که کمک میکنن معلوم باشه، بعد حضرت تشریف فرما بشن. اگه بنا باشه که حضرت هم ظهورشون مانند ظهور پیامبر باشه، که این همه مشکلات بود بعد از ظهور پیامبر. هجرت نبوی به مدینه مکرمه، آغاز پیروزی های رسول خدا از جهتی بود، اما از جهتی آغاز مشکلات پیغمبر اکرم هم بود. همون 313 نفر اصحاب برجسته پیامبر در جنگ بدر، که همیشه ما میگیم 313 تا یار میخواد آقا امام زمان به عدد اصحاب بدر، همونا تو جنگ بدر حرف پیغمبر رو گوش نکردن، حرف به پیغمبر تحمیل کردن، گفتن آقا اسیرا رو بذار آزاد کنیم، پولشون رو بگیریم. حضرت فرمودن، آیات قرآن هست در این باره، حضرت فرمودن خدا الان اجازه اسیر گرفتن به ما نداده، اینا دشمنان شما هستن، دشمنان خدا هستن، باید اعدام بشن. گفتن نه آقا، تو رو خدا کوتاه بیا بابا، این همه خون بین ما ران انداز. آقا رسول خدا فرمودن سال بعد به تعداد اسیرانی که آزاد میکنید کشته خواهید داد. گفتن ابی نداره یا رسول الله، ماسمالی کردن و سال بعد در جنگ احد به همون تعداد شهید داد اسلام، یکیش حمزه سید الشهدا بود. ببینید خیلی ساده و روشن، 313 نفر اصحاب رسول خدا در بدر، امام زمان اینجوری یار نمیخواد. اگه بنا باشه 313 نفر اصحاب رسول امام زمان هم مانند اصحاب رسول خدا باشن، نه حرفای نگفتنیست. امروز اربعین کربلاست، دیگه خصوصی ترین حرف هامونو داریم میزنیم، بارمونو جمع کنیم از کربلا بریم. اینجوری نباید باشن. جامعه مهدوی نباید مانند جامعه نبوی باشد. در جامعه نبوی منافق بود و منافق ها ترکتازی می کردن، ولی در جامعه مهدوی تذل به النفاق و اهله، منافق ذلیل، تکون نمیتونه بخوره، هر کاری بخواد بکنه دستش روه، هر حرفی بخواد بزنه دستش روه. در جامعه پیامبر اکرم امام باقر علیه السلام میفرماد رسول خدا خیلی وقتا خوبی های امیرالمومنین رو نمیتونست بگه از ترس منافقین، میترسید بیشتر کینه توزی کنن با علی. من هر جای جمعیتی میبینم یاد این روایت میفتم. ابی نداره زینب امروز آمده کربلا، بذار از روضه های باباش علی براتون بخونم. ریشه قصه ها رو حضرت زینب رها نمی کنه. میخوام برسم به 40، این حرفو میزنم ما وقت برای گفتن تاریخ اسلام زیاده. میخوام فلسفه 40 رو با هم مرور کنیم. هر جای جمعیتی من میبینم جانیس یاد مسجد النبی و اون خاطره میفتم که رسول خدا نشسته بودن رو به مردم، مردم تو صف نماز، علی ابن ابی طالب وارد شد دنبال جا میگرده، یه جاهایی جای خالی هست میاد مثلا دست بزنه به شانه های مردم، کنار بزنه بشینه، اجازه بگیره، تا میبینن علیه شونه هاشونو به هم دیگه میچسبونن اجازه نمیدادن علی بنشینه. یا امیرالمؤمنین همون که به تو جا نمیدادن تو مسجد میگشتی، همون خط موجب شد زینبت آواره از این شهر به اون شهر برود. وقت رسول خدا گریه کرد، فرمود جلو چشم من با اهل بیت من اینجوری رفتار میکنید، بعد از من چه خواهید کرد؟ یا رسول الله بعد از تو آتیش میارن در خانه علی. چه میکنن؟ ظهور امام زمان مانند ظهور پیامبر نخواهد بود. همه امتحانهایی که بعد از ظهور پیامبر گرفته شد، همه این امتحانها قبل از ظهور گرفته خواهد شد. خب امام زمان ما رو کجا تربیت میکنن، آماده میکنن؟ کل فلسفه انقلاب اسلامی، کل فلسفه این قدرتی که اسلام به دست آورد، کل نجات مظلومین منطقه، کل باز شدن راه کربلای حسین، کل شهدایی که دادیم استادان این راه بودن برای ما، همه اینا فلسفش برای آقاست. ما رو آماده بکنن برای اون لحظه، برای لحظه ورود. یکی از آمادگی هایی که ما باید داشته باشیم برای ظهور حضرت، حضرت دیگه برای یک کشور و دو کشور که نمیان، میخوان جهان رو اداره کنن. حضرت بخوان جهان رو اداره کنن، یکی از لوازمش اینه یارانش با هم ندار باشن، یارانش با هم اختلاف نکنن. من نمیدونم مال این شهرم، تو مال اون شهری، من مال این کشورم، تو مال اون کشوری، نداشته باشن. اینا بمیرن برا هم دیگه، اینا هم دیگه رو ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص باشن. اینقدر مستحکم نشه اینا رو کسی از هم دیگه جدا بکنه. هر اتفاقی رو شما شاهد بودید بگید دارن ما رو آماده میکنن برای قدمهای مهدی فاطمه. آقا من به شما بگم، آقا امام زمان نمیخواد مثل امام حسین قریب بشه بعد شما بری کمکش کنی. یا من الان به شما بگم، شما انقدر خوبید، ثابت کردید بدون حضور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، شماها ثابت کردید اگر امام حسین الان کربلا بود میفرمود محل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست بیاد پای رکاب من کشته بشه؟ تمام شما اربعینی ها، تمام غیر شما اربعینی ها می اومدن در راهش کشته می شدن. بله من تردید ندارم، ولی امام زمان کشته نمی خواد. امام زمان شهید نمی خواد. اگه شهید می خواد والا به خدا این شهدای ما کم قیمت ندارن. امام زمان می خواد حکومت کنه بر عالم، می خواد زندگی نشون بده، می خواد یه صحنه ای رو تنظیم بکنه، شما باشی، غنایم کنارت باشه، دست به غنیمت نزنی، از خودگذشتگی داشته باشی. امام حسین فرق داره با امام زمان در حرکت قیامش. الهی فداش بشم حسین فاطمه انتظاراش حد اقلی بود. علی اصغرش رو دست گرفت، یه جرعه آب به لب تشنه این کودک برسانید. چیزی نمیخواست حسین، ولی امام زمان میخواد بیاد آب به لب تشنه همه اهل عالم برسونه، مظلومی تو عالم نباشه. یا ابا عبدالله اگر ما زمان تو بودیم، انشالله که راست میگیم، ما برای تو جان میدادیم تمام. من خیال شما راحت کنم، اما فداتون بشم اربعینیا. امام حسین میگه این کافی نیست، فداتون بشم. میدونید امام حسین چی بهتون میفرماید؟ میفرماید یار مهدی من میشی یا نه؟ هر کی میخواست به من کمک کنه، کافی بود به قربت بچه های من یه نگاه کنه، به قد و بالای علی اکبر من، به صدای غریب من یه نگاه کنه، میومد جان میداد. نمیخوام بگم شهدای کربلا هنر نکردن، نه، در اون زمان خیلی هنر بزرگی بود، اما شهید شدن امام حسین اگه از ما میخواست، از ایرانیا خواست، ایرانیا شهید دادن، از عراقیا خواست، عراقیا چه شهدایی دادن. همین مسیر که میومدی خیابان ابو مهدی المهندس، مسیر اصلا زوار رو گذاشتن خیابان این شهید بزرگوار، شهید سلیمانی شما، شهدای دیگه قریب، شهدای با عظمت از افغانستان. شهید اگر امام حسین میخواد، ما شهید دادیم، داریم هم بازم، در این تردیدی نیست. پس چرا کشش میده آقا؟ خب آقا بیاد دیگه. نه دیگه، ماجرای چیز دیگه است. آقا میخواد بیاد حکومت کنه، تو باید بتونی نشون بدی آقا ما حاضریم خوب زندگی کنیم پای رکابت. و الهی فداتون بشم، خوب زندگی کردن پای رکاب امام زمان هیچ نمونه حد اکثری مانند اربعین نداره. اربعین 20 میلیون نفر میان دور هم دیگه، کی غذا اینا رو میده؟ کی اینا رو هماهنگ میکنه؟ اینا با هم اختلافشون نشه، کی به اینا نظم میده؟ اگه دعواشون شد چی؟ دعوا نمیشه. شما تو این راه دیدی کسی با کسی دعوا کنه؟ یه کسی ناغافل به کسی تنه میزد برمیگشت، انقدر عذرخواهی میکرد. زن و بچه ها همه محترم. نمیدونم شما امسال زیاد نتونستید ایرانی ها بچه کوچولوهاتون رو همراه بیارید. بالاخره راه مسدود بود، جوونا کمتر تونستن بیان. تدبیر درستی بود یا غلط؟ من که تردید دارم این تدبیر درست باشه، ولی کوچولوهاتون رو نیاوردید. الهی فدای کوچولوهای حسین. کسی به کوچولوها بی احترامی بکنه؟ دوست دارم تو این 20 میلیون نفر یه دختر 3 ساله ناغافل زمین بخوره، هزاران مرد برمیگردن. طاقت نمیاره کسی. طوری نشده، طوری نشده. آقا برای دفاع مقدس اگر از ما نیرو میخوای ابن الحسن، خب ما اعزام کنیم. اعزام کردیم این بچه های عراق، این جوان های عراق. من میدیدم مقابل حرم زن و بچه شو میآورد، میگفت حسین بچه هامو به تو سپردم. مقابل حرم با مادرش خداحافظی میکرد، میگفت مثل قاسم، مثل علی اکبر دارم میرفت. میرفت و شهید میشد. عکساشونو تو راه دیدید. آقا شهید از ما میخوای، ما تقدیم کردیم یبن الحسن. فهمید این کافی نیست، باید نشون بدید چجوری با هم زندگی میکنید. و اربعین نمایشگاه شهید شدن نیست، نمایشگاه زندگی کردنه. آی اهل عالم بیاد زندگی کردن و ما به شما نشون بدیم. بیاد این سبک زندگی نورانی فداکارانه، بیاید اینو به شما نشون بدیم. اینجوری نیست که یه هیئتی برای بچه های هیئت خودش قضا درست کنه، بگیم بچه های هیئت خودمونن. پس فردا ممکنه ممکنه چشم هم چشمی هم پیش بیاد هیئت ما بیشتر غذا داد، نه، هر کی هر غذایی داره میاره لب جاده به هر عزاداری میده، ایرانیه، عراقیه، مال افغانستانه، مال پاکستانه، اصلا مسلمون نیست، اومده تماشا، بفرمایید ببرید. 40 موقع اثبات اینه که یبن الحسن ببین آیا ما لیاقت داریم پای رکاب تو زندگی بکنیم یا نه. به دعوت پدر امام زمان امام حسن عسکری علیه آلاف و تحییت و سنا، پدر امام زمان فرمود علامت مؤمن اینه که 40 بیاید، یعنی همه تون 40 بیاید ببینم چجوری دور هم جمع میشید، دور همیتون رو ببینم. مردم دست از 40 بر ندارید. در طول سال عراقی ها رسم دارن هر روز یه مقداری از درآمد روزانه خودشونو کنار میگذارن، میگن مال 40 ابا عبدالله الحسین. میگه بچه‌م مریض میشه دست نمیزنم، بدهکار میشم دست نمیزنم، میگم این که مال من مال نیست، این مال 40 حسینه. خیلی از اینایی که تو راه غذا میدن، غذاهای خوشمزه میدن، خدا شاهد من خبر دارم اینا ندارن، اینا داراییشون از شماها که مهمان و ظاهر حسینیت کمتر، خبر دارم. تو خونه هاشون بعضن ما میریم زمستون، اون زمانی که چندین سال قبل زمستون بود جا نبود تو این موکبه ها، یخ میزدی اگه تو سر ما میموندی، دیدیم یه ماشین، هرچند خیلی ماشین درب داغونی بود، وایستاده توی راه ببره تو روستا، گفتیم خب الحمدلله ما فکر کنیم زرنگی کردیم از این رفقا، میریم تو خونه، اینا دیگه توی چادر اگه موندن ما الان میریم خونه. خدا شاهده وقتی رفتیم خونه، این خونه نه در داشت نه پیکر داشت، یه پرده انداخته بود جای در، بعد سرمای تو خونه در اثر این سیمان بیشتر بود از بیرون، میگفتیم عجب اشتباهی کردیم، تو همون کنار موکب یه پتو سرمون کشیده بودیم گرمتر بود دیگه، صبح به زور میخواستیم در بریم، آخر شب رفتیم خونش، گفت نمیشه، باید از خون من رد بشید، مهمانید، باید من صبحانه به شما بدم. چه صبحانه شاهانه انداخت، ما مونده بودیم آقا تو این صبحانه همین امروز رو برداری 4 تا در برای خونت درست میکنی. بعد موقع رفتن انقدر عذرخواهی میکرد، ببخشید خونه ما لیاقت شما رو نداشت، بابا تو اگه ما رو تو خرابه هم برده بودی این محبتت همه رو جبران میکرد. زینب و بچه های حسین رو هم تو خرابه میبردن، هم شماتت میکردن، هم سنگ میزدن. اربعین نمایشگاه طرز زندگی کردن ماست. مردم ایران از 40 یاد بگیریم، مردم جهان از 40 یاد بگیریم. یک ریال خرج نکردی تو این راه، هر جا رفتی پتو برات انداختن، هر جا میری اصلا بعضی از اینا به چهره ها نگاه میکنن، یه کمی غذا نخورده باشی لبت خشکیده باشه خودش میاد جلو میگه بیا اینجا غذا بخور، قبول نکنی میگه اصلا ناراحت میشه، میگه حسین من لایق نبودم این زائرت منو رد کرد، دلشون میشکنه خدا شاهده. امام زمان برای هر جامعه ای نمیاد، برای یه جامعه خوب. خب جامعه خوب مثل چی؟ مثل این 40، مثل این 40 شما ندارید جای دیگه. وقت 40 اثر خودشو انداخته تو شهرها، تو همین شهر تهران آدم با شخصیت اومده، من دیگه نمیگم پستشو شغلشو، میگه این از میدان امام حسین که 40 حرکت میکردن 3 سال پیشو میگفت امسالو من خبر ندارم، میگفت میگردم من رفتم شروع کردم واکس زدن برای کفشای اینا، هر کدوم کفششون اینا خراب خروب صدا میزنم میاد واکس میزنم، میگم حسین من که 40 نبودم محبت کنم به زائرا، اینجا سینه زناتو گیر آوردم. اصلا داره فرهنگ میشه، داره فرهنگ میشه. روزه بخونم براتون، الهی دورت بگردم حسین که برای فرهنگ سازی درست زندگی کردن بچه ها تو فرستادی تو این بیابولا و رحم تازیانه خورده. آخه این چه طرز آموزش دادنه حسین؟ آدم با زن و بچهش اینجوری میره تعلیم بده؟ وای بر من اگر یاد نگیرم حسین، وای بر من اگر یاد نگیرم، وای بر مسئولین مملکت اگر مثل این موکبدارا که خدمت میکنن به زائرین اینجوری خدمت نکنن به مردم. امام زمان چی میخواد از ما؟ چند نفر تو این راه شهید شده؟ کشته نمیخواد دیگه امام از ما، زندگی میخواد. درست زندگی کنید تا امام زمانتون بیاد. هر چی دارید بیارید خرج اربعین بکنید، شاهانه ترین سفره ها بذارید تو اربعین باشه، حد اکثری ترین پذیرایی ها رو بیاید تو اربعین. اربعین این نیست که ما فقط بیایم بهره ببریم و بریم، خرج کنیم تو اربعین. یک سفره 20 میلیونی بگذارید عالم همینجوری مات بمونه، چه خبره اینجا؟ اینها اشاره های پدر گرامی امام زمان ماست. اگر خود او بیاید چه خواهیم کرد؟ دست از همه زندگی خواهیم شست، هستیمون رو وسط میگذاریم. امسال خیلی از اربعین ایرانی ها نتونستن بیان اربعین، انشالله موانع برطرف بشه. تو رو خدا اربعین رو جدی بگیرید آیونایی که اومدید اربعین. بعضیاتون ممکنه مثل من نالایق تفریحی اومده باشید، جدی بگیرید من بعد اربعینو. مسئولین هم جدی بگیرن اربعینو. اربعین ساده نیست، الکی نمیخوان یه مهمونی بدن و حال کنی بری. هنوز امام زمان پشت پرده غیبته. بهترین زندگی زیر سایه امام زمان رو باید قبل از ظهور آقا امام زمان علیه السلام نشون بدی که میتونی درست کنی. باید نشون بدی، شهید شدن رو نشون دادی کافی نیست، جان دادن در راه خدا رو نشون دادی کافی نیست. انشالله این اربعین منشأ خیرات و برکات خیلی فراوانتر از این خواهد شد که به ظهور حضرت منجر بشه. ایرانی ها خیلی هاشون نیومدن، عیبی نداره، نشد، دولت دیر رسید به این اربعین. انشالله سال بعد بهتر میشه. تو اون موکب من یه داستانی رو دیدم، یه افتخاری از ایرانی ها براتون نقل کنم. جوون خودش اومد گفت، رفقاش دورش نشسته بودن، گفت داشتم بالبال میزدم برا اربعین، قصه میخوردم. این شرایطی که گذاشته بودن که خب من نداشتم که. خیلی امسال من متاسف شدم، آتیش گرفتم، سوختم، خیلی از جوونا نتونستن بیان. اربعین مال این جوون هاست. میگه که یه دفعه بهم خبر دادن مرز شلمچه باز شده، پاسپورت داری بیا برو. میگه ساکم و بستم به خانومم، گفتم خانوم من رفتم اربعین برگردم، تو الان آمادگیشو ندارید. میگفت خانومم پا به ماه آماده است و چشم به دنیا بیاد. گفتم دیگه مادرت هست، پدرت هست، من رفتم. خانومم گفت کجا؟ منم باید ببری. گفتم تو نمیتونی، بچه صدمه میخوره. این عبارت این آفسر رو میگم، جوون رو میگم. میگه خانومم برگشت یک کلمه بهم گفت، به من برخورد، گفت پس دروغ میگی، میگی خانوادم فدات حسین. گفتم بلند شو بریم. بلند میشه با بچه با خانوم پا به ماهش میاد. نمیخوام اینو الگو قرار بدم ما، ولی میخوام بگم یبن الحسن قبول کن از ما. نمیخوام بگم حالا هر کی خانومش پا به ما بود بلند شه بیاد، اشتباهه، والا به خدا نمیخوام بگم. مذمت نکنید منو، انقدر مذمت میکنم میگم تو تعریف میکنی از اربعین، تبلیغ میگید بیاد. ما که الان تبلیغ نکردیم که عزیز من، واقعیت هم نگیم، ما که الان تبلیغ نکردیم. تبلیغ کنیم که کسی نمیمونه تو خونه هاش. به خدا مردم خیلی از حرف ها هست، من تو این 10-15 سال تو این راه نگفتم هنوز. نمیخوایم مردم به زحمت بیفتن، نمیخوایم، بالاخره امکانات محدوده. میگه اومدیم اینجا، پی روز دفعی درد زایمان اومد سراغش، میگه تا من خبر کردم رفقای هم موکبی رو، آقایون اومدن آمبولانس آوردن، خانوما اومدن، الان بچهش 3 روزشه تو کربلا. میگفت انقدر شرمنده بودم وقتی همه میومدن دور خانومم محبت میکردن. میگفت زحمت زایمان خانومم از ایران کمتر شد. حالا روزه بخونم تو اسارت برای اهل بیت امام حسین چه گذشت، روزه بخونم از اون مادری که نوزاد 6 ماهش رو داده بود، با چشم خودش میدید گهواره بچهش داره دست به دست میشه. روزه بخونم از این خانواده کتک خورده. اصلا مردا شما چجوری روتون میشه اربعین بیاید؟ بذارید فقط خانوما بیان دور زینب رو بگیرن، ما باشیم و زینب کتک بخوره، ما باشیم بهمون بگن خواهر کوچولو تو کتک زدن، ما چجور رومون میشه اربعین سرمون رو بالا بگیریم. دق نمی کنیم ما. روزه اربعین یک گوشش رو بگم، کیا میخوان امروز برن؟ فردا یا امروز همه تون میرید دیگه، کم کم برید بذار اربعینی ها اینجا بمونن. زینبم یکی دو روز اینجا میمونه، زینبم بلند میشه با یه بار غم حرکت میکنه میره. اما بنابر یک نقل یه نفر تو کربلا موند، بنابر یک نقل زینب کبرا همچی که میخواست حرکت بکنه، رباب مادر علی اصغر اومد جلوی زینب، صدا زد زینبم کجا داریم میریم؟ عزیز دلم داریم میریم مدینه. زینبم من که مدینه دیگه کسی رو ندارم، اجازه بده اینجا کنار حسینم بلچینم گریه کنم. تو اون نقل نوشته زینب اجازه داد، همه که رفتن رباب عزاداریشو شروع کرد، روزها زیر آفتاب میلشست میگو حسینم، انقدر زیر آفتاب نشست تا جان داد. اولین کسی که به حسین ملحق شد حتی از زینب کبرا زودتر، رباب مادر علی اصغر بود. بعضیا میگن این وضعیت رو تو مدینه داشت، انقدر زیر آفتاب مینشست گریه میکرد. خیلی از ما روز خونه ها اینجوری میگیم، میگیم یه گهواره درست کرده بود برای علی اصغرش گریه میکرد. نه، من اعتقاد دارم اگر اینها تازه زبان حال اگر واقعی باشه، رباب برای علی اصغرش گریه کرده باشه، به احترام زینبه، نمیخواد بگه من عزادار حسینم، تا زینب هست من چی کارم، من کنیز این خانوادم. ولی قرار ما روز قیامت بگید یا رباب یه روز خون اینجوری درباره شما میگفت، ممکنه رباب یه گهواره ای رو تکان بده بگه علی اصغرم، اما زیر لب به نظر من میگفت حسینم. حسینم علی اصغرم فداد، حسینم اگر اجازه داده بودی خودم دفاع میکردم، مثل اونجا که مادرت فاطمه از علی دفاع کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.